أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. وصلى الله على نبيه الأعظم محمد وآله الطاهرين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والإسمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرزوية والجود التقوية والنغابة النغوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية الحجة الهادي المهدي. هم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. ما به بهانه شخصیت حضرت امام که امروز دستخوش فتنه تحریف قرار داره، به این بهانه داریم اون اصول و مبانی رو با هم بررسی میکنیم که در وجود رهبران دینی مثل نبی مکرم اسلام ائمه هدا علیهم السلام جزء محورها و اصول مدیریت جامعه است، که البته از این اصول باید تمام آحاد جامعه قطعا مطلع باشند. چرا؟ به جهت اینکه راه اتصال ما به اماممون مقدمش معرفت امامه، معرفت نسبت به خدای متعال رو هم حتی فرمودن معرفت هر کسی نسبت به امام زمان خودش، مقتدای خودش. این معرفت امام، شناختن امام شوخی نیست. آقا فرمودن ائمه معصومین رو بشناسید. خب شما چجوری میتونی ائمه معصومین رو بشناسید وقتی نمیتونی نائبش رو بشناسید؟ وقتی امام که جلوی چشمت نائب عام امام زمان ارواحنا فداست، به قول حضرت حجت فانهم حجتی علیکم، به قول رسول خدا خلفایی، جانشین رسول خداست، تو جانشین رسول خدا رو نتونی بشناسی که جلوی چشمت داره سخن میگه باهات، داره زندگی میکنه، مدیریت میکنه، چجوری میتونی امام زمان تو بشناسی؟ مگه شناختن به یه سری باورهای ذهنیه، یه سری محفوظات؟ این که اصلا معرفت ظرفش قلب آدمه. شما یه چیزی رو بشناسی نه این که یعنی بدانی، بفهمی. شناختن یعنی بعد از دانستن، بعد از دانستن هضم کردن. وقتی از به شما میگن بخوان، وقتی میگن بدان، گاهی اوقات آدم میخونه ولی نمیفهمه، نمیدونه، خونده ولی نمیدانه. یعنی اون علمی که پیدا کرده تبدیل به یک شناخت نشده، تبدیل به یک ایدئولوژی نشده. این نکته مهمه. بله، فتنه ای امروز به طور جدی نظام رو تهدید میکنه به عنوان تحریف امام. این فتنه رو اگه مردم مطلع نشن، صراط مستقیم نظام انحراف پیدا میکنه. چون شما امامت رو نشناسید، دینت رو نمیشناسید. فانک الام تو عرفنی حجته که زلال تو ام دینی. من اگر امام زمان خودم رو نشناسم، دینم از بین رفته. اگر یک کسی آمد امام شما رو تحریف کرد، منظور ما از تحریف امام معلومه دیگه، تحریف اون مبانی اصولی مدیریت امامه، اون اصول شخصیت امامه، اون باورهای کلیدی، اون محورهای اساسی مدیریت اسلامیه. منظورمون اینه. حالا مثلا یکی بگه نه، امام در خمین به دنیا نیومده، در یه جای دیگه به دنیا اومده، بگیم این تحریف. اینا مهم نیست. امام 82 سالشون بود یا 83 سالشون بود در سال فلان که چه کردن، اینا خیلی راه به جایی نمیبره. برای ما محترمن از این جهت که بدونیم بالاخره یه اطلاعات عمومی نسبت به حضرت امام داشت. اما الان بحث چیزای دیگه است. وقتی میان میگن امام یه شخصیتی مثل لیبرال ها شخصیتی مادی داشته، این دیگه با اصول و مبانی امام دارن مبارزه میکنن. یعنی مردم شما رهبری که مقبولتون بوده چنین شاخصه ای رو داشته، رهبران دیگه‌ای که چنین شاخصه رو دارن رو بپذیرید. دارن جامعه رو آماده میکنن برای موقعیت های بعدی. انشاءالله طول عمر با برکت آقا معظم رهبری خیلی هم زیاد باشه، انشاءالله 100 سال دیگه، 200 سال دیگه، هر چقدر خدا به برکت عمر نوح به ایشون هم انشاءالله عمرشون برکت بده. ولی خب بالاخره چی؟ دشمنان همیشه یه قدم پیشتر رو برنامه‌ریزی کردن. تا امروز اینجوری بوده، برای اسلام خوابهای از پیشتر راهی شده دیدن. اینها هم دارن این کارو میکنن. شما اگر تونستید بپذیرید آقا میشه رهبر جامعه لیبرال باشه، همین کاری که صدر اسلام کردن دیگه، میتونه یه کسی مثل امیرالمومنین هم نباشه، حالا جانشین پیغمبر میتونه نباشه. مردم رو بردن به سمتی که اگر یه شورای تشکیل شده کسی رو انتخاب کردن به هر دلیلی مردم بپذیرن. آقا مردم چرا پذیرفتن؟ مگه اینا با امیرالمومنین بیعت نکرده بودن؟ خب بیعت کنن. جامعه رو به انحراف کشیدن که کاری نداره. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اگر حق تقوا رو رعایت کنید مسلمان از دنیا میرید، پس حق تقوا رو رعایت کنید. حق تقوا چیست؟ و اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمت الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا. این چند آیه همش به این اصل وحدت اشاره میکنه. اصل وحدتی که چجوری ایجاد شده؟ به وسیله امر ولایت ایجاد شده. یعنی خدای متعال اصل وحدت رو برقرار کرده، ایجاد کرده، دلها رو به هم نزدیک کرده. به وسیله چی؟ به سبب چی؟ با عامل چی؟ با عامل امام جامعه، ولی جامعه. فرمود فانظروا الى مواقع نعم الله علیهم حين بعث الیهم رسولا فعقد بملته طاعتهم و جمع على دعوته الفتهم. نگاه کنید به این نعمت الهی. یعنی امیرالمومنین علیه السلام هم در دوران خودش مشکل اتحاد جامعه اسلامی رو داشته. بله، خب امیرالمومنین چجوری میخواسته مشکلش رو حل کنه؟ امیرالمومنین متمسک همین آیه شده، یاداوری میکنه نعمت رسالت رو، که این نعمت رسالت و امامت و نبوت جمع میکنه دلها رو. فلما الله به صدع و رتق به الفتق و الف به الشمل بین ذوی الارحام. خدا به وسیله این امام، به وسیله رسول حق، به وسیله این محور، شکافهای اجتماعی رو برطرف میکنه، فاصله ها رو با هم نزدیک میکنه. به قول مقام معظم رهبری امسال میفرمود امسال سال همدلیه و همزبانی، ولی این که دیگه آمرانه نمیتونه باشه که یه نفر بیاد بگه ملت با دولت همدل باشید. این که آمرانه نیستش که، این باید یک اتفاق حقیقی این وسط رخ بده. واقعا باید همزبان بود، همراه بود، هم فکر بود، هم آرمان بود. چرا بعضی دولت ها تصور میکنن که میتونن خودشون هر جوری که خواستن تدبیر کنن؟ مثل دولت اصلاحات. آقا ما شعار قرار دادیم. بفرمایید ببینم شعار شما چیه. بعدها مقام معظم رهبری این حربه رو گرفتن از دست آیندگان که هر کسی برای خودش نیاد یه دونه شعار درست کنه، تابلو درست کنه، خط درست کنه. آقای خاتمی اومد برای خودش شعار درست کرد، توسعه سیاسی، آزادی بیان. و ما اصلا از این دولت یعنی این سب کن ببینم. دولت که رهبر جامعه این نیست که بخواد خط مشک بده، بخواد خط فکر بده، بخواد بگه چه باید باشد چه نباید باشد. دولت عملیات اجرایی بازوی جامعه است. درسته قدرتش زیاده به جهت پست ها و موقعیت ها و پول ها و درآمد ها و هزینه ها و خود نیروی انسانی، مصادر امور، مجاری امور به قول ابو عبدالله حسین علیه السلام. اما بنا نیست هیچ دولتی رهبری کنه. آقا یه دفعه 8 سال هزینه رو تحمیل کردن با آزادی بیان، توسعه سیاسی. مشکل امروز جامعه ما اینه که سیاست بسته‌ای داره. کی گفته آقای خاتمی؟ بر اساس اون شروع کردن باز کردن درها. یه دفعه از زمین و آسمان نظریات هانتینگتون صهیونیست همینجوری مثل قارچ سر بلند کرد. تو دانشگاه میگفتن، عمامه به سرام میگفتن، از این ور توی بالاخره مجموعه ها، گروه ها، حزب ها، جریانات، بعد در خود تشکیلات دولت بعضی از مسئولین توی سخنرانی ها. آقا کجا آوردید؟ مقام معظم رهبری این حربه رو بعدها گرفتن دیگه، هر سالی رو عنوان گذاشتن. خب عنوان امسال اینه. آقا ما الان دولت تدبیر و امید هستیم. خب مبارک باشه، هر دولتی هستید باشید، اما شعار سال امسال اینه. نموش ما دولت خدمتیم، باش دولت خدمت باشید، ولی شعار امسال مثلا اینه، سال پیامبر اعظمه. این ماییم که باید خط بدیم به جامعه که چه کار کن. دولت که نمیتونه تنهای جامعه رو رهبری کنه. شما که نمیتونید بگید ما محور قرار میدیم همه دستگاه ها روی این اصل کار کنن. خدمت خیلی مهمه اما همه چی نیست. تدبیر خیلی مهمه اما همه چی نیست. امید خیلی مهمه اما همه چی نیست. خیلی اینا مهمه، شعارهای قشنگی خیلی میشه داد. میفرماد پیغمبر اکرم وقتی آمد چجوری جامعه رو به وحدت رسوند؟ همینقدر با نفس ولایت جامعه به وحدت میرسه؟ نه خیر، مدیریت میکنه. رسول خدا مدیریت میکنه، میاد تو جامعه مدیریت میکنه. لذا فرمود حضرت زهرا سلام الله علیها اطاعتنا یا طاعتنا نظاما للمله، طاعتنا نظاما للمله. یکی از محورهای اساسی شخصیت امام همین بحث وحدت بود. میفرماد اون چیزی که وحدت ایجاد میکنه طاعت از امامه. آقا و اعتصموا به حبل الله جمیعا ولا تفرقوا، دیگه خدا که اینجا حرف از طاعت نزده. همین که نعمت ولایت باشه اتحاد ایجاد میشه. ببین داداش من، نعمت ولایت بود زمان امیرالمؤمنین و اتفاق ایجاد نشد، اتحاد ایجاد نشد. نفس این که ولایت باشه که درد درمان نمیکنه. رسول خدا بود. پس این همه آیات پرهیز از تفرقه، همین آیات که الان ما خوندیم، این آیات پرهیز از تفرقه است. خب این آیات که در زمان امیرالمومنین نازل نشده، این آیات در زمان رسول الله نازل شده. ول تکم منکم امتون یدعون الی الخیر، شما باید امتی باشید که همه عالم رو دعوت به خیر کنید. یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، اگه اینجوری باشید اولئک هم المفلحون. بعد میفرما بلا تکونو کالذین تفرقوا، یعنی امتون اینجا منظور ما اون اتحادی بود که آیه قبل گفتیم و اعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا. اینجا خدای متعال میفرماد مواظب باشید ولا تکونو کالذین تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البینات و اولئک لهم عذاب عظیم. آقا تفرقه نکنید، امت واحده بشید حول محور امام. خدا داره توصیه میکنه به کی؟ به امت رسول الله. یعنی رسول الله در میان مردم بود و تفرقه بود. آیه قرآن دیگه چیکارش میخوای بکنی؟ این کی بود؟ رئیس سازمان ملل بود، کوفی عنان اومده بود ایران، همین چند سال پیش اومد ایران، داشت میرفت بیرون، تو همون فکر کنم جریانات فتنه بود، اومده بود توی ایران، میگفتش که من تعجب میکنم، من سیاستمداران زیادی دیدم، اما این رهبر شما همه چی درش جمعه، هیچ سیاستمداری تو دنیا مثل ایشون من ندیدم. تقوا داره، تواضع داره، علم داره، دین داره، تدبیر داره، شجاعت. پس که من تعجب میکنم شما جامعتون بعد دو دسته ایه توی ایران. اون موقع بحثای اصلاح طلب و اصولگرا اینا داغ بود. کوفی عنان میگفت من تعجب میکنم. اگه میومد به ما میگفت، بعد ما بهش میگفتیم نه عزیز من تعجب نکن، این که نائب امام زمانه، پیغمبر بین مردم بود، اختلاف بود، اختلاف بود، مردم اختلاف میکنن. بناس این اختلاف نباشه، همه امت واحده باشن. رهبر جامعه یکی از ویژگیاش اینه، امام روح الله یکی از ویژگیاش این بود، داعیه وحدت داشت. حالا شما حساب بکنید چقدر تو این جامعه کار نشد برای امام و اصول امام، که تو همین قوم ما یه مداح حقیری که حالا چند سالیه با 4 نوار و موزیک غربی گوش بده و 2 دستگاه و یه کمی بانی و یه خود پول یه شهرتی پیدا کرده، بیاد راحت پشت سر میکروفون برگرده داد بزنه بگه بر کسی که بنای وحدت رو گذاشت مثلا چه و چه، همه هم بگن بیش باد. ببین فکر میکنن حضرت امام اگر گفت وحدت جامعه اسلامی، همه فرقه ها، همه گروه ها، همه حزب ها، همه مذاهب، منظورش یه پدیده انقلابی سیاسیه. بعد میگه ما که انقلابی نیستیم، ما اهل بیتی هستیم، میزنه لعن و سب و نفرین هم میکنه به امام. یه جوانک جاهل نادان، که البته این رو من از سر جهل نمیدونم، از سر مرض میدونم، فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، مرض انسان رو به اینجا میرسونه که انسان دشمنی بکنه. جامعه رو به اینجا رسوندن راحت لعن و نفرین و سب. دیگه کارت رسید به استخون مقام معظم رهبری، آی بابا ملت، مردم مواظب امام باشید، سیلی میخورید. دیگه مقام معظم رهبری از مسئولین توی این امر ناامید شدن، از نخبگان توی این امر ناامید شدن، از سیاستمداران در این امر ناامید شدن. مردم سیلی میخورید، امامتون رو به دریابید، حق هم داشتن ناامید بشن. کدوم مسئول و نخبه و کدوم جریانی افتاد پی این که امام رو از تحریف حفظ بکنه در طول این سالها و حتی بعد از تأکید مقام معظم رهبری؟ برید ببینید دیگه، بعد از 14 خرداد برید سایت ها رو همین الان باید ببینید چقدر موضوع شد. چرا خود سایت مقام معظم رهبری یه کلیپی درست کنه، یه کاری بکنه؟ اینجا خدای متعال میفرماد بابا پیغمبرم تو جامعه است، اینا با هم اختلاف میکنن. بعدم تهدید شدید و غلیظ. خب پیغمبر چه کار میکنه اختلاف رو برطرف میکنه؟ نفس حضورش پس نیست، پیغمبر مدیریت میکنه. زهرای مرضیه سلام الله علیها فرمود طاعتنا نظاما للمله و امامتنا امانن للفرقه. طاعت اتحاد ایجاد میکنه، نظاما للمله، نظام یعنی اون انسجام، اون نظم یافتن، هر چیزی در جای خودش قرار گرفتن، اون به هم پیوستگی. طاعت اون به هم پیوستگی رو ایجاد میکنه. امامت باعث میشه تفرقه نباشه، یعنی شما با وجود امام به اتحاد نمیرسی یا از تفرقه جدا بشی، تو با اطاعت از امامت به اتفاق میرسی. این معانی ریزی داره ها. مقام معظم رهبری چندی پیش تو این سالهای قبل دیگه مکرر به سران سقوبا و مسئولین هی گفتن چرا اختلاف، چرا انقدر با هم درگیر میشید، چرا هم دیگه رو تخریب میکنید. مفصل صحبت شد تو این دولت قبل، چندین بار مفصل بحث شد سر این موضوع، آقا سران قوا انقدر درگیر نشن با هم. درگیری ها اون موقع خیلی زیاد بود، اینا هم که الحمدلله متوجه نمی شدن، هی ادامه داشت، آقا هی مکرر توضیح می داد. بابا اگر این جامعه جامعه منسجمی نباشه، متحدی حول محور ولی نباشه، نه در اجرا کسی از رئیس جمهور حرف می بره، نه در قضا کسی از قوه قضاییه حرف میبره، نه در قانون کسی از مجلس حرف میبره. اینو نمیفهمیدن مسئولین. اطاعت سران قوه، اطاعت دولت، مجلس، قوه قضاییه از رهبر موجب انسجام در حاکمیته. تفرق این مسئولین موجب تشتت جامعه است، موجب بروز شکاف هاست. مقام معظم رهبری می فرمودن بعضی از مسائل رو بشینید داخل خودتون حل کنید. یادتونه؟ یادتون نیست. می فرمودن بعضی از مسائل رو سران قوا بنشینید داخل خودتون با جلسات حل کنید، لازم نیست تریبونی بشه که موج ایجاد کنه. چرا؟ چون اگر اینها در اطاعت از امام جامعه یک پارچه نشن، انسجام در حاکمیت نباشه، به تبع مردم هم منسجم نخواهند بود. چون مردم به دولت و مجلس و قضا به یه چشم نگاه میکنن، میگن حکومت، یه حکومت. اگه مردم متشتت ببینن دستگاه حاکمیت رو، نه هم متشتت میشن، متفرق میشن. پس اگر نعمت ولایت جامعه رو به اتحاد میرسونه، به شرط چی آقا؟ اطاعت. به شرط اطاعته. خب سازوکار اطاعت چجوری فراهم شده تو جامعه؟ حالا این یه پدیده سیاسیه؟ نه خیر عزیزم، این کاملا یه پدیده دینی، سیاسی، فردی، اجتماعیه. چطور؟ خدا اینو میدونه چی قرار داده تو خانواده، گفته اینو تمرین کن. میگه بچه از 7 سالگی تا 14 سالگی باید محض اطاعت از پدر مادر بکنه. چشم، هرچی او بگه. 7 سالگی تا 14 سالگی. 14 سالگی به بعد میتونه وزیر باشه، یعنی خودش هم پیشنهاد بده، مشورت باهاش بشه، بیاد مسئولیت قبول کنه، خودش هم سری تو سرا میشه. ولی 7 تا 14 باید گوش بده. توی 7 تا 14 فرزند تو خانواده تربیت میشه که روحیه اطاعت داشته باشه. وقتی یک کسی از پدر و مادرش اطاعت کرد که به مراتب ساده تره از اطاعت از یک شخصیت در جامعه، پدر و مادر راحت تره. خب نونش دادن، آبش دادن، سرپناهش دادن، خانهش دادن، زندگیش دادن، خرجش دارن میدن، محبت میکنن، تیکه بدنشونه. پس پدر و مادر توی خانواده اولین مقدمات رو فراهم میکنه، اولین مقدمات رو فراهم میکنه. بعضی از این دوستان به ما میگفتن آقا حالا مثلا یه مسجدی 4 نفر برن وقت بذارن، طلبه وقت بذارن، کار کنن، 10 تا 15 تا 20 تا 50 تا 2 جوون رو جمع کنن دور هم دیگه، واسه چه میدونن یه سری کارا بکنن، نوع کلاس های چیزی دارم، چند ماه وقت و اینا، آخرش چی مثلا؟ ببین ما مشکلمون کجاست؟ ما بعضی از خانواده ها رو داریم پدر مادرها تکلیفشون رو نسبت به فرزندانشون نمیدونن. نمیدونه. دورانی که باید فرزند در این خانه پادشاهی میکرده، هی تو سری خورده. یعنی دوران 1 تا 7 سالگی هی تحقیرش کرده، شخصیتش رو نابود کرده. دورانی که باید 7 سالگی تا 14 سالگی محکم بایدها و نبایدها رو برای فرزندش، البته با زبان محبت، ولی بایدها و نبایدها رو در 7 سال وقت داشته جا بندازه، یک پدر و یک مادر 7 سال فرصت داشته بایدها و نبایدها رو جا بندازه، ننداخته، بچه رو سپرده مدرسه. مدرسه چقدر میتونه کار بکنه داداشم؟ اصلا مدرسه چه کار میکنه؟ کدوم مدرسه کار تربیتی میکنه؟ کدوم مدرسه اصلا میرسه کار تربیتی کنه؟ فیزیک یاد بده، زبان یاد بده، فارسی یاد بده، علوم یاد بده. یک جوری این مدل آموزش و پرورش غرب آمده تو کشور، یک جوری دانش آموز و معلم و ناظم و همه رو گذاشته سر کار. دانش آموز نفس نمیتونه بکشه، معلم هم وقت نمیکنه، وقت نمیکنه 4 تا کلمه بچش با دانش آموزش حرف بزنه. کدوم یکی از کتاب های درسی بچه ها کتاب تربیته؟ همش کتاب تعلیمه، ما کتاب تربیت نداریم. اصول اساسی تربیت رو نه معلم گاهن میدونه، نه پدر و مادر میدونه. این مسجد کام میتونه بکنه؟ مسجد اقلش اینه که بابا یه تعدادی از این بچه ها رو جمع کنه، ورداره بیاره تو مسجد، بعضی از این خلعه ها رو پر کنه، بعضی از این شکاف ها رو پر کنه، بعضی از این فاصله ها رو پر کنه، حالا تا یار که را خواهد و میلش که به که باشد. این خیلی مهمه. اسلام برای این که یک انسان با اطاعت از امام جامعه رو به ید واحد تبدیل کنه، برنامه خانوادگی داره. ما متاسفانه کارشناس میاد، بسم الله الرحمن الرحیم، کارشناس کودک ما فقط از کودک حرف میزنه، کارشناس جوان ما فقط از جوان حرف میزنه، کارشناس سیاسی ما فقط از سیاست حرف میزنه، داداش من، اصلا نمیشه اینها رو بدون هم لحاظ کرد. نمیشه. یا سیاستمدار باید یک روانشناس کودک و نوجوان و جوان باشه، باید باشه. یک روانشناس کودک و نوجوان باید سیاستمدار باشه، باید باشه. ولی چه میدونه بچه رو کجا ببره؟ کتاب‌های تربیتی تنظیم شده نهادهای انقلابی ما بعد از 36 سال انقلاب. من فهرستش رو باز کردم، میگم خب بسم الله الرحمن الرحیم ببینم بعد از 36 سال انقلاب سال 94 یک کتاب اومده گفتن فلان نهاد انقلابی تمام نیروهای انقلابی رو بر اساس این تربیت کنه، نوجوانان و جوانان رو جذب کنه. برم ببینم، باز میکنی میگه اولین اصل، بسم الله الرحمن الرحیمش، اولین اصل برای تربیت این است که افلاطون فرمود. خب آقای افلاطون چه فرمودی؟ میای میخونی آقای افلاطون فرموده انسان باید یک شخصیت سالمی باشد که بتونه مثلا تو جامعه مفید واقع بشه. چون همین فضاها عزیز دل من، اینو اگر آقای افلاطون هم نمی‌فرمود هر کسی دیگه می‌فهمه. الان دو تا چهار تا همه میدونن دیگه. ما مشکلمون اینه که چجوری میشه یه نفر سالم بشه. بعدم سب کن بینم سلامت رو افلاطون بعد امروز برای ما تبیین کنه. افلاطون امروز چه میدونه که سلامت امروز معناش چیه؟ چرا تو اسلام به ما اجازه ندادن بدون امام زندگی بکنیم؟ تو هیچ تاریخی چرا اجازه ندادن؟ آقا 12 امام که تموم میشد دیگه، تمام شد دیگه. اون امام که در پرده غیبته، چرا اسلام به ما نمیگه ما 12 تا امام داشتیم، باقیش خودتون هر چی از دین فهمیدید عمل کنید؟ چرا این کارو نمیکنه؟ چرا گفته برید سراغ ولی فقیه؟ چرا گفته باید تو امام حی حاضر داشته باشی؟ بابا شما مرجع تقلیدت از دنیا میره، اسلام میگه برو مرجع حی بگیر. پیغمبر مگه کم داشت چیزی؟ پیغمبر در مدیریت و علم مگه در سیاست چیزی کم داشت؟ چرا وقتی پیغمبر از دنیا رفت خدا اجازه نداد مردم بدون امام زندگی کنن؟ گفتن فرمود برید سراغ علی. بابا علی شاگرد پیغمبره دیگه. خب دیگه اینا میخوان هر جوری از دین بفهمن عمل کنن، علی هم شاگرد پیغمبره، اون یکی ابوبکر و عمر و عثمان و ابوذر و مقداد و سلمان و همه اینا رو بذار تو گله هم دیگه، بگو اینا صحابیه پیغمبرن، طلحه و زبین و اینا همشون همراه علی بودن، از پیغمبر چیز یاد گرفتن دیگه. خدا یا پیغمبر تو بردی وحیت هم قطع کردی، خب ولمون کن دیگه، بذار ما هر کدوم از دین هر چی فهمیدیم عمل بکنیم. چرا اجازه نمیده؟ میگه علی تا دیروز صحابی پیغمبر بود، امروز پیغمبر نیست، پیغمبر برای شما امام جامعه است. من کنت مولا فهذا علی مولا. چرا مولا؟ خدا بذار زندگی کنیم. چرا اینجوریه؟ چرا وقتی پیغمبر اکرم از دنیا میره مردم باید یه امام دیگه داشته باشن؟ چرا وقتی امام میره تو پرده غیبت مثل حجت ابن الحسن مردم باید یه امام دیگه مثل ولی فقیه داشته باشن؟ چرا؟ به خاطر اینکه اونه که میاد صراط مستقیم امروز نظام رو تبیین میکنه. بله امروز نظام. اما الحوادث الواقعه فرجعوا الی روات احادیث. وقوع حوادثی اتفاق میفته، یکی باید اینجا حکم خدا رو بگه، الان باید بگه بریم استخاره کنیم با عراق بجنگیم یا نجنگیم. تفعل زدم به قرآن، خوب نیومد نرفتم جبهه. تفعل چیه؟ تکلیف تو امامت گفته واجب باشه برو دیگه حرفی نداری تو دیگه. خدای متعال توسط امام چنین کاری میکنه. امیر المومنی علیه السلام فرمود فلا تکونو انصاب الفتن و اعلام البدع و الزمو ما عقد علیه حبل الجماعه. ما یه چیزی میگیم تو اصطلاحات امروزی ها، این جوونا میگن مثلا فلانی تابلوه. آه تابلو معلومه دیگه، یه نشانه است، یه علامت. همین تابلو تو روایات ما انصاب و اعلام یعنی همون تابلو، اشاره بکنی علامت، تو اونجوری میشناسیش. حالا وقتی یه پرچم علامته، یه وقتی یک تابلوی علامته، یه وقتی یه نشانه ایه. امیرالمومنین به شیعیانش میفرماد شما تابلوی فتنه نشید. لا تکونو انصاب الفتن، شما علامت و پرچم و تابلوی فتنه ها نشید. و اعلام البدع، شما تابلو نشید برای بدعت، حرف جدید زدن تو جامعه. بعضی ها امروز اینجوری هن، برای اینکه یه توجهی جلب کنن میرن میگن یه حرف جدید پیدا میکنن، حالا به هر بهانه یه حرف جدیدی بزنن. اسلام باید چی؟ همه مسلمین باید با کفار حربی صلح کنن. اوه حرف جدیده، 1400 ساله این حرف هیچکی نزده. این میشه تابلو فتنه. چه تابلو فتنه؟ ارتباط فتنه با جریان تفرقه و وحدت زدائی اینجا خیلی حرف هست. اصلا این که شما فتنه ایجاد شد با همین تفرقه فتنه ایجاد شد. فتنه 88 وقتی پا گرفت که تو خیابونای تهران 1,000,000 اینور وایساده بودن، 1,000,000 اینور، هر دو جریان اومدن بازیگر شدن، دانسته یا ندانسته، که دیگه مقام معظم رهبری اون روز جمعه داد زد، فهمون چه خبره؟ جواب این خونها رو کی میده؟ مقام معظم رهبری در همون جریان 88، این دو دسته شدن جامعه، اونجا این روایت امیرالمؤمنین رو قرائت کرد، بد او وقوع الفتن احواء تتبع احکام تبتدع. وقتی میخواد فتنه آغاز بشه، هوا و هوس ها تبعیت میشه. اونجا ما گفتیم اگر اطاعت از امام بشه اتحاد میشه، اینجا امیرالمومنین میفرماد هوا و هوس اطاعت بشه اختلاف میشه، فتنه تفرقه ایجاد میشه. خیلی حرف مهمیه آقا، وحدت مستقیم به فتنه ارتباط داره. یعنی اگر عدم وحدت، هر کسی دامن زد جریان اختلاف در جامعه اسلامی رو، این انسان آغازگر فتنه هاست. مقام معظم رهبری فرمود چه خودش بدونه چه ندونه عامل شیطانه. روایت رو ببینید، لا تکونو انصاب الفتن و اعلام البدع و الزمو ما عقد علیه حبل الجماعه. الزام داشته باشید به آنچه که حبل جماعت به او پیوند خورده، اتحاد جماعت، انسجام جماعت به او پیوند خورده. چی انسجام جماعت بهش پیوند خورده؟ قواعد و فرمول های الهی، طاعت از امام. امیرالمومنین وقتی جدایی امتش رو از خودش میدید، میفرمود شما نشید تابلو فتنه. امام حسین به عمر صد لعنت الله علیه بگش فرمود که بدتر از تو نبود. روایت داره یه بار این خواست حضرت رو بکشه، امام حسین فرمود بدتر از تو نیست منو بکشه تو این لشکر. عمر صد یه فکری کرد، راست میگه، درسته اینجا جهنم رو برای خودش خریده به خاطر پول، خاطر مال. هم بازی امام حسین بوده، رفیق امام حسین بوده. مال گاهی آدمو کور میکنه، پول ثروت آدمو کور میکنه. امام حسین گفت بابا من اون باغو بهت میدم، اینی که میخواد یزید بده من بهت میدم، بزرگترش هم میدم. گفت میدونم میدی، میدونم راست میگی، نمیتون. خانوادهمو بیچاره میکنه، گفت من از خانوادت محافظت میکنم. بابا دیگه حالا رفیق بودیم ما با هم، حالا امام حسین نمیگه رفیق بودیم ما، ولی این میخواد امام حسین نجات بده بدبخت عمر سعدو. خب حالا رفت و لشکر فرمان حمله داد، اما حالا خودش هم بکشه. امام حسین گفت بابا تو بدتر از تو نبود بکشه. اومد عقب، شم رفت. او راست میگه، خب من بکشم، حالا که دیگه بکشه. امیرالمومنین به این اطرافیانش، به شیعیانش میگه بابا شما تابلو فتنه نشید. کسی که تو جامعه اسلامی بنای تفرقه رو میگذاره تابلو فتنه است. یعنی این آدم علامته، این آدم نشانه است، این آدم شاخص برای اختلافات بعدیه. بعضی ها اینجوری هن، بعضی ها روحیه شون اینجوریه، اصلا اینجوری هن. اگه یه کسی خودش رو، رفقا به خدا اینا رو عرض میکنم، مال سیاست مداران نیست، مال ماست، مال هممونه. چون خود ماها این پس فردا میشیم سیاست مداران دیگه. کیان؟ مسئولین کشوری مگه کیان؟ از همه جامعه هن. میبینید اون از اون مسجد اومده، اون از اون هیئت اومده، اون از اون محله اومده، همشون هم مذهبی و خوبه. به پایم این صفات رذیله رو در خودمون، اگر خودتو رها کنی میرسی به این نقطه.
من روحیه هم اینجوریه.
خب این رو درستش کن، درستش کن.
این همه خدا پیغمبر و امام فرستاده برای اینکه من عوض بشم، من اینجوریم.
بعضی اینجوریان، یه جا باشن، یه جا باشن، اتفاق اولی که تو اونجا میفته دعوا میشه، اختلاف میشه، همه چی خوبه ها، یه نفر میاد اینجا به این میگن، به این میگن اعلام الفتن، به این میگن انصاب الفتن، یه تابلو فتنه است. یه نفره ها توی جمع میاد یفی میپکونه جمعو. چجوری این کارو میکنه؟ خیلی ساده است، خیلی ساده است، نگوین زرنگه ها، خیلی ساده است. یه کاری میکنه دیگران رو نسبت به محور مجموعه بدبین میکنه. تموم شد. چون به محض این که ارتباط مجموعه با محور سست شد، دعوا شروع میشه. حضرت زهرا این فرمولو میگه ها، میفهمد این ارتباطه که جدا شد، این اطاعت از بین رفت، دعوا شروع میشه. مواظب باشید وقتی داشتید کار میکردید، یه جا مدیر شدید، گول نماز شب کسی رو قربونت نخور. چون میدونی ممکنه، ممکنه یکی نماز شب خون باشه، میاد تو مجموعه، توی حالا یه مجموعه بزرگی، توی کارخونه، توی مجموعه، توی نهادی، توی ارگانی، توی هیئتی، هر کجا میاد تو مجموعه، خودش هم جزو نیروهای مجموعه سا، ولی هی میشینه پیش این، میشینه پیش اون، چیه؟ چرا آه میکشی؟ فلانی ولش کن، غیبتش میشه. نه بگو. هی پدر سوخته. یه کاری میکنه ازش بپرسن. نه ولش کن. نه بنده خدا آدم خوبیه. نه اینجا که تو آه کشیدی چیزی میخواستی بگی، بگو. نه این میدونی این خوب خوبه ها، ولی چیکار کنیم؟ خب زحمت هم میکشه. ولی آقا شروع میکنه بدگویی کردن با زبان مؤدبانه، استغفرالله لا اله الا الله هم کنارش میگه. یه کاری میکنه مجموعه ازش اطاعت نکنه با جون و دل. اطاعته که نشد، اختلاف بین مجموعه ایجاد میشه. به این میگن تابلو فتنه. آدم های اینجوری تشکیلاتتون را ندید، را ندید،
میریزه به هم. نماز شبش هم میخونه، هرچی هم میخوای برگردی بگی مثلا یه بدی داره حذفش بکنی، نمیتونی بدی پیدا نمیکنی،
پیچ اطاعت شل کنه. میفرماد الزمو ما عقد علیه حبل الجماعه. علی علیه السلام سیاس کیس میفرماد ملزم بدارید خودتون رو که آنچه که باعث اتحاد جماعت میشه به اون پایبند باشید،
یعنی به اطاعت از امام و محور و اصل بر اساس قواعد و دستورات الهی پایبند باشید.
و بنیت علیه ارکان و طاعه، به اون چیزی که ارکان طاعت بر اون بنا میشه ملزم باشید. ارکان طاعت بر چی بنا میشه؟ یکی بر خود امام، یکی بر قواعد و اصول.
ارکان اطاعت چیه؟ ارکان اطاعت یکی خود امامه، یکی دستورات و قواعده. علی علیه السلام می فرماد شما خودتون رو ملزم بدونید بر این که هم از خود امام، هم به خود امام نزدیک بشید، به او پیوند داشته باشید. قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا. هم ملزم باشید به اطاعت از دستورات او. قواعد، قواعد رکنه، قانون رو باید رعایت کنی.
اینها اصول و مبانی اساسی اتحاد جامعه اسلامیه. امام، امام ویژگیش این بود. بچه هایی که امام رو درک نکردید، در زمان امام نبودید. خدا انشالله محبت امام رو هزار برابر از آن چه که هست در دلاتون بیشتر کنه، چون وقت تعصب نشون خواهید داد در دفاع از امام. الان این تعصب نیست، نیست. نسبت به امام یه عرقی، یه علاقه‌ای، نسبت به مقام معظم رهبری، این الحمدلله خوبه. الان مقام معظم رهبری داره احساس خطر در ارتباط با امام میکنه. این احساس خطر در ارتباط با امام یعنی تزلزل در صراط مستقیم. این وسط چه اتفاقی میفته؟ صراط مستقیم نظام به هم بریزه، شما ولایتتون از دست میدید. باورتون میشه؟ با انحراف کشیدن جامعه به سمت افکار غلط پیرامون تعریف شخصیت امام، شما رهبرتون رو از دست میدید،
ولایت رو از دست میدید. هست اما از دستش میدی، چون امامتنا امانا للفرقه. اگر امام باشه جامعه تفرقه پیدا بکنه، امام از دستش کاری بر نمیاد. امامت امام باید تسری پیدا کنه تا تفرقه نباشه. لذا زهرای مرضیه داد میزد الا فلفتنت سقطو. شما به من فاطمه میگید آرام باش، آرام باشم که جامعه دچار فتنه نشه. شمایید که با اختلاف و جدایی از امام دچار فتنه شدید. همین اتفاق در جامعه شما والله میفته
اگر این فتنه رو تدبیر نکنید، اگه مقابله نکنید با جریان تحریف امام. چجوری میشه مقابله کرد؟ یکیش همینه، شما بیاید اصول شخصیت امام رو عمیقا از دین بشناسید، از دین بشناسید. چرا امام ترجیح بند کلماتش وحدت کلمه بود؟ من خیلی سال گشتم دنبال این که ببینم امام این کلمه رو از کجا آورده. شما قدیمی ها بپرسید، امام تو اکثر سخنرانیاش این وحدت کلمه رو میفرمود که تفرقه باعث میشه این کلمه از بین بره، این وحدت کلمه از بین بره. یعنی وحدت همه جانبه، همه بعده، در همه زمینه ها از بین بره. خدایا به حرمت حضرت روح الله که حرمتش پیش تو خیلی عزیزه، خیلی خیلی عزیزه، قسم ما رو قدردان نعمت خلف صالحش رهبر معظم انقلاب قرار بده. آمین.